أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. توفیقی است به حمد الله محضر مبارک برادران و خواهران بزرگوار. آیات نورانی سوره مبارکه صافات را بازگو می‌کنیم. آیین که تلاوت شد آیین شماره 103 در ادامه مباحث سخن بدین جا رسید که شکوهی از عبودیت و بندگی را حضرت باری تعالی در بالاترین حد و قوس صعود اون در این آیات شریف به نمایش می‌گذارد. شکوه کامل بندگی است. ابراهیم بعد از اون که سالها بدون فرزند بود و در دعاهای خالصانه خیش از خداوند خواست که رب حبلی من الصالحین، خدایا به من موهبت کن از صالحین و بندگان صالح خودت به عنوان فرزند، که دیروز توضیح اون رو بازگو کردیم، بشارت رو دریافت کرد. فبشرناه به غلام حلیم، خداوند فرزندی را به او میدهد ذکور، فرزند پسری که میتواند ادامه دهنده خط و مسیر ابراهیم باشد. ویژگی که دارد حلیم است، کاملا متعقل، بردبار و شکیبا، همان گونه که پدر خود این چنین است که ان ابراهیم لواح حلیم. این ویژگی خود این مرد بزرگوار الهی در قرآن است. اما خواندیم فلما بلغ معه السعی، کار به اونجا کشید که رشد نسبی این فرزند پیدا کرد، در حدی که بتواند همراه پدر بعضن پاره ای از کارها و تلاشها رو انجام دهد. در اینجا بود که ابراهیم در عالم رؤیا خوابی رو دید و گزارش این خواب رو در آیه 102 خواندیم. با فرزند خیش در میان گذارد، پسرکم نور دیده، من در عالم خواب دیدم که در حال ذبح کردن و جدا کردن سر تو از بدن هستم. اشاره کردم که قتل همه نوع کشتن و کشته شدن است، اما هنگامی که سر رو از تن جدا می کنن اینجا ذبح گفته میشه. ذبح بر این عنوان فقط صادق است در جهت لغوی. من در عالم رویا و خواب دیدم که در حال جدا کردن سر تو از تن هستم. فنظر مازات را، مایلم که رأی تو را بدانم عزیزم، آیا تو چه نظری در این موضوع داری؟ قال یا ابت افعل ما تو بر تو عمر، گفت پدر آنچه را که مأمور به آن هستید. دقت بفرمایید، یا ابت افعل ما تو عمر، فعل چی به کار برده میشه؟ امر، آنی که امر به آن شده ای. پس اگر ابراهیم میگوید من چنین حالتی رو دیدم، یعنی این حالت مأمورون به بوده است برای ابراهیم. امر خداوند به ابراهیم است که گزارش این امر رو چنین به فرزند خیش بازگو میکند. پدر همانی که امر شده اید انجام دهید و انشاءالله میابید مرا از صابرین. اشاره کردم که نمیگوید من صبر میکنم در اینجا، ستجدنی انشاءالله من الصابرین. خداوند بندگان صبور در طول تاریخ بسیار دارد، امیدوارم که من هم یکی از آن شما رو باشم و از آن دست. خب عبارت رو گفتیم، یه جمله اینجا باقی مانده است از بحث که من بازگو کنم. و فلما اسلما و این قسمت بسیار زیبا و شکوهمند ماجرا رو بازگو کنیم. و اون قسمت این است که اساساً از راه‌هایی که به شکل اصیل خداوند در عبودیت و بندگی قرار داده است قربانی است. از غربا قربانا. تاریخچه اون را از کجا میبینید؟ از دو برادر، فرزندان آدم، حابیل و قابیل. از راه های تقرب انسان ها به سوی خداوند قربانی بوده است. حالا اشکال این قرآن قربانی، نوع اون متفاوت، اما از انحرافاتی که در این وادی پیش آمد و از خطاهای بسیار فاحشی که شایع در میان انسان ها نیز شد، قربانی فرزند نبگوییم قربانی انسان بود به طور کلی، یعنی انسانی رو در پایه معبود خیالی احیانا قربان کنند. این تاریخچه کاملا روشنی دارد، یعنی در جوامع و ملت‌های مختلف رد و پای این عمل ناشایست رو به وضوح می‌بینیم. در پای بتان، در پای درختان و بسیاری از نمادها چنین کاری انجام می‌شده است. می توان گفت آنچه در این ماجرا می بینیم یکی از ابعاد مهم این قضیه ای که الان در حال بررسی اون هستیم، مختوم کردن چنین پرونده ناروا و زشتی است. کسی جز ابراهیم نمی تواند به صحنه بیاید و چنین ماجرایی رو ناروا و ناپسند اعلام کند و حکم اون رو تعطیل کند. این کار ابراهیم است. بزرگی چون ابراهیم می تواند مقابل چنین رفتار ناروا و زشتی بایستد و این سنت ناشایست رو برچیند. ابراهیمی که امتحان خودش رو در صحنه‌های پیشین داده است، ابراهیمی که به مقامات شامخی رسیده است که الان در ادامه بحث اشاره خواهم کرد، او میتواند که چنین اثر ماندگار و جاودانی رو بگذارد و این سنت ناشایست رو برچیند. این یکی از ابعاد مهم این ماجراست که در این قضیه مشاهده میشه، اما تعارف ندارد. امری که خدا به ابراهیم کرده است که اسماعیل میگوید همانی را انجام بده که مأمور به آنی، این امر رو عزیزان ما میگیم امر اختباری، امر آزمایشی، چون مشاهده میفرمایید خداوند رخصت به اتمام این کار نمیده، اما ابراهیم به مقدمات این کار امر نشده و بگوییم به علم نبوت میداند که چنین ماجرایی دست نمیدهد. این بندگی نیست. این شکوه و جمالی برای ابراهیم نخواهد بود. ابراهیم به تمام وجود گوش به فرمان حق آماده انجام وظیفه است، ولو اینکه از نظر ذات باری تعالی این امر امر آزمایشی و اختباری است، اما برای ابراهیم دخلی در این جهت ندارد و او به وظیفه خیش عمل می کند. کار به اینجا رسید که فرزند هم آمادگی خودش رو اعلام کرد، دیگه مطلب تمام. فلما اسلما و تله للجبین. قرآن مستقیماً قسمت پایانی رو مطرح می کند، اما استحضار دارید در روایات، در متون متقن و مسلم تاریخی شرح ماجرایی رو می بینید که شما به شکل نمادین و سمبولیک اون رو در هر سال به عنوان حج ابراهیمی برگزار می کنید و چنین عمل و سنتی رو میلیون ها انسان زنده می کنند هر سال، یعنی همان سیر و آمدن ابراهیم از آن سوی مشعر به سرزمین مزدلفه، مشعر الحرام، و از وادی مشعر پای به سرزمین منا نهادن و در منا مواجه شدن با اون صحنه هایی که مواجه شد. البته اینجا عرض کردم روایات تاریخ بسیار گاهی هم زبان ادب به کمک آمده است و کارستان کرده است. دوستانی که اهل مطالعه اند و مایلن این لطافت های ادبی رو بررسی بفرمایید، اون قطعه ای که من دیروز مثنویی که دیروز خواندم از مثنوی معنوی مولوی نیست، هرچند شباهت بسیار زیادی داره، چون را از منجنی آمد، منجنی قامت خلیل، آمد از درگاه عزت جبریل، همان تنتنه و همان زیبایی مثنوی معنوی رو دارد، اما این از مثنوی تاقدیس آخوند ملا احمد نراقی است که اعجوبه است در جای خودش. این مرد بزرگ، هم پدر هم پسر، دو عالم اخلاقی، شایسته بایسته در اخلاق، در فقه، در اصول، مخصوصا فرزند ملا احمد در ادب هم جایگاه ویژه‌ای دارد. این مثنوی تاقدیس بیش از 10,000 بیته و یه بخش بسیار سنگین از اون اختصاص به ابراهیم می‌یابد. هنگامی که ابراهیم آمد و اسماعیل رو خواست به امر خداوند ببرد به سوی مذبح و قربانگاه که در مسلخ عشق جز نکو را نکشند، رو به صفتان زشت خو را نکشند. اینجا جایی است هنگامی که خواسته خودش رو به هاجر در میان گذاشت چه بگوید؟ مادر فرزندت رو بده تا من ببرم قربانی کنم، شاید هاجر اون آمادگی رو ابتداعا نداشته باشد. هاجر میخواهم فرزندت رو به ضیافت الهی ببرم، به میهمانی حق ببرم. فرزند رو آماده میکند، به تعبیر ما آبشانه میکند، بهترین جامه رو برتن میکند و همراه پدر روانه کرد. اما چیزی نگذشت. طبق این نقل مرحوم نراقی به زیبایی اینها رو مجسم میکنه، متون تاریخی و روایی رو، که شیطان تمثل کرد و آمد گفت هاجر میدانی چه کردی؟ فرزند خودت رو به قربانگاه فرستادی. این پدر پیر شده است، خرف شده است و گمان میکند که خدا به او چنین امری کرده است. برو راه بر ابراهیم ببند، فرزندت رو نجات بده. یه توجهی کرد، هاجر متوجه شد از لحن و سخن و کلام. گفت گمان می کنم که تو قصد سوء به من داری، آیا تو ابلیس نیستی؟ گفت چرا؟ گفت تمام، من از خدا تمنا می کنم که 200 اسماعیل می داشتم که همراه ابراهیم به قربانگاه می فرستادم. یک اسماعیل برای من مادر کم است که تقدیم حضرت دوست کنم. ابراهیم آمد همان گونه که شنیدید و به حمدالله اکثر آیان عزیزان خانوم ها موفق بودید، بسا این مراسم رو به جا آورده اید. رسید اونجا که شما میگویید جمره وسطا، جمره عقبا، جمره وسطا، جمره دنیا. ابتداعا رسید اون سمکانی که شیطان ممثل شد و ابلیس تجسم یافت مقابل ابراهیم تا او را باز دارد، و ابراهیم هم راند او را به تمام معنا رمی جمرات کرد، یعنی سنگ ها رو کوبید و شیطان به ابلیس رو از خود دور کرد. رسید به صحنه این که دیگه اینجا موعد است، سرزمین معنیه، یعنی ریختن. ریختن چه؟ به ظاهر مکان ریختن خون است، اما در حقیقت ریختن تمام تمنیات، تمام خودیت ها و تمام وجود در پای حضرت معشوق و معبود است، که بینی و بینی و بینه که انی یزاهمونی فرفع به لطف که انی من البینی. تمام انیت ها و انانیت ها رو اینجا دیگه به ابراهیم رها کند و بریزد. آماده امر خداوند فلما اسلما، تعبیر قرآن اسلماست، اسلما اسلما اسلمو، باب افعال است از ماده تسلیم. اسلام تسلیم، مسلم تسلیم شده، وجود رو مهیا و آماده برای حضرت جانان تقدیم کرده. این پدر و پسر هر دو اسلما، به تمام وجود تسلیم امر و فرمان الهی. اما از عبارت آیه شریفه این استفاده میشه و تله للجبین، تله به معنای خواباندن، اما للجبین، حالا جبین رو یا پیشانی بدانیم یا این جبهه بدانیم به اصطلاح عرب ها، یا گونه بدانیم، فرقی نمی کند. از آیه اینطور استفاده میشه که شاید این خواسته فرزند بود که پدر صورت من رو بر روی خاک بنه، اونگاه به امر الهی عمل کن. مباد هنگامی که نگاه در نگاه گره می شود دلی بلرزد و عواطفی بین پدر و فرزند بجنبد و احیانا دست ابراهیم دچار رعشه یا لرزشی شود. به خواسته فرزند عمل می کند و تله للجبین، به صورت فرزند رو روی خاک نهاد و نادیناه عن یا ابراهیم. باز اینجا همان گونه که آشنا هستند عزیزان، این گزارش داده میشه در متون روایی و غیره که کارد رو مینهد زیر گلوی نازک اسماعیل، اما هرچه ابراهیم تلاش میکند کارد عمل نمیکند و گلوی نازنین اسماعیل خراشی هم بر نمیدارد. ابراهیم متأثر و به نوعی ناراحت کارد رو پرتاب کرد، بغل سنگی رو گرفت، جرقه از آن برون زد و آنگاه این ندا پیچید که الخلیل یأمرنی و الجلیل ینهانی. ابراهیم میگوید من ببرم، اما خدای خلیل میگوید نه، حق بریدن گلوی اسماعیل نداری که امانتها در صلب و ذریه این اسماعیل وجود دارد. انا ابن الذبیحین. اگر روایت صحیح باشد، پاره ای از بزرگان در این روایت بحث و حدیث دارن که من فرزند دو ذبیح هم وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی. من فرزند دو ذبیحم، یه ذبیح عبدالله با اون ماجرایی که عبدالمطلب داشت و اون نظر اون وسط شتر قربانی کردن و اون ذبیح اول ذبیح الله اسماعیل. خداوند کار دارد این اسماعیل رو در صلب و ذریه او میخواهد این چنین بزرگانی رو قرار بدهد. اما آیه این رو میگه و نادیناه ان یا ابراهیم، ندا از سوی حضرت باری تعالی توسط جبرئیل امین آمد که ابراهیم کفایت می کند. خطاب رسیده ابراهیم قد صدق در رؤیا، آن رؤیا این که دیدی تو به صدق و صداقت به آن عمل کردی و همین بسنده می کند. یعنی مأموریت تو بیش از این نبود، تو تا پای جان فرزند رفتی و کار رو عمل کردی، شرط تمام خلت رو به جا آوردی. اما خداوند از این بیش از این دیگه نمی خواهد. صدق تر رؤیا، انا کذالک نجزل محسنین، و ما این چنین جزا می دهیم محسنین رو. حالا این جزای الهی چیست در مورد ابراهیم با آیه بعدی مشخص میشه. اما گذار از حیثیت ها، گذار از تعلقات، بالاترین عنوان احسانی است که خداوند سبحان در اینجا ابراهیم رو به عنوان چنین محسنی متذکر می شود. و این کار رو و این امتیاز رو به ابراهیم هم اختصاص نمی دهد، این پاداش و تقدیر خیش رو، بلکه بحث انا کذالک نجزل محسنین عنوان کلیست برای همه محسنانی که از سر صدق با حضرت باری تعالی در طول تاریخ به معامله می نشینند. حالا اینجا رو دقت بفرمایید، انا هذا له البلاء المبین. اینجا من قدری بحث و سخن دارم. فرمود همانا به درستی که این ماجرا له و تأکید میشه، همین ماجرا یه بلا و ابتلاء مبین و آشکار و روشنی بود که ابراهیم از پس آن آبرومندانه و بزرگ منشانه به در آمد. دقت بفرمایید، عنوانی رو از قرآن برگرفته ایم و پیرامون اون بحث و سخن داریم که فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، پیامبر صبوری کن همان گونه که اولو العزم از رسولان صبوری کردن. این بحث پیش میاد که آیا مراد از اولو العزم چیست؟ من خاطرم هست وقتی همینجا تهران در سوره مبارکه لقمان این بحث رو به تفصیل اشاره کردم به بهانه وصبر علی ما اصابک، یه گزارش کوتاهی رو عرض میکنم به مقتضای بحثمان الان. گاهی این رو شنیدید که اولو العزم یعنی میگویند پیامبرانی که دارای کتابند نقض می شود این سخن و این گفتگو، به دلیل اینکه ما کتاب پیامبرانی داریم که کتاب دارن جز این پنج کس نیستن. ولقد آتینا داوود زبورا، داوود نبی زبور دارد، مزامیر داوود الان موجود، زیبایی خودش رو هم دارد. یه سری مناجات هاییست که داوود می گوید، یه متون دلنشین و زیبای این چنانی از زبان این پیامبر بزرگوار الهیست، اون هم با صوت داوودی و لحن داوودی خوانده می شد که قرآن می گوید به رقص در می آورد وجود را و هستی را. داوود کتاب دارد اما جز به این اولو العزم نیست هنگامی که این پنج کس رو نام می برن. قرآن خود راهنمایی می کند دو ویژگی دارند این اولو العزم، به همین خاطر اولو العزم شدند. یک این که اینها طراحان شرایعند، اینها طرح و پیریزی شرایع رو در میان تمام پیامبران الهی کرده اند و بس. دیگر پیامبران پیرو شرایع این پنج کسن. خود قرآن هم کمک میکند به ما، سوره مبارکه شورا، شرح لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک، تا پایان آیه شرح لکم من الدین، اینها صاحب شریعتن. از نوح پیامبر به احترام پیامبر نام رسول مکلم مطرح میشه، بعد موسی و عیسی میاد و ابراهیم میان. این پنج کس رو شریعت مدار خداوند یاد میکند، شرایع بزرگ از آن این پنج تن. اما معنای دومی که از قرآن استفاده میکنیم که من میخوام برای این بخش بهره برداری کنم، و لمن صبر و غفر ان ذلک من عزم الامور، هر کسی که دو ویژگی دارد از ملعمور دارد می شود اولو العزم. طبعا اگر این دو ویژگی در اوج بود می شود اولو العزم و دارای اون عزم وافر و کامل. ولمن صبر و غفر، اون کسی که صبوری شکیبایی و بردباری رو در اوج دارد و دل مهربان عطوفت و مهرورزی بر بندگان خدا رو دارد. کسی که این دو ویژگی رو داشته باشد، شکیبا و بردبار در پای حکم و امر الهی و دیگر صحنه ها باشد، او اولو لازم است. در میان پیامبران الهی این پنج نامی که شما میشناسید بیشترین تحمل و بردباری رو پای حکم خدا و انجام وظیفه و طبعاً پیشترین مهرورزی و مهربانی رو با بندگان او و خلق داشتن. لذا اینها رو اولوالعزم میگیم. اما در این حالی که این انبیاء اولوالعزمن 313 نفر به قول معروف رسولن در میان پیامبران الهی، اگر عدد واثق باشد که احتمالاً این چنین است، 124,000 پیامبر در سطح کلی کره زمین، نه این منطقه خاورمیانه، برای هدایت کل بشریت آمده اند در طول تاریخ، این علمداران، جلوداران هدایت، اما اینها به مقام رسالت نرسیدن خیلیاشون. اینها بیش از 300 و اندی تقریبا اینها مقام رسالت رو داشتن. در میان این رسولان این پنج کس اولوالعزم، باز تو این پنج تا وقتی نگاه میکنید دو نام به گونه مطرح میشوند متفاوت از اون سه نام دیگر، ابراهیم و وجود مبارک نبی مکرم. خداوند ابراهیم رو با عنوانی میستاید و میگوید انی جاعل و کل الناس اماما. اما قبل از اون چیست؟ از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن. خداوند مبتلا کرد ابراهیم را به مواردی، فاتمهن، به اتمام رسانید این ابتلاعات را. اونگاه خدا گفت انی جاعل کل الناس اماما، ابراهیم تو به مقام امامت رسیدی. یا پیرامون اون بزرگ مرد هاشمی فرمود ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه. کلمه اسوه، کلمه امام، یه بار معنایی در لغت عرب دارن. اینو من میخوام استفاده کنم پیرامون این بحثمون. ببینید عزیزان، شما در زندگی پاره از پیامبران مطالبی رو میبینید که اینها ممکنه گاه ذهن شما را هم مشغول کرده باشه. اینا پاسخ داره، جوابهای بسیار جامع و زیبا، اما هست تو ذهنتون آمده است فعصا آدم و ربه و فغوا. خب خدا با آدم گفت لا تقربا هذه الشجره، اما نزدیک شد به این درخت، فعجلا، خورد، چشید، استفاده کرد، نهی خدا رو زیر پا گذارد. بعد شما گرفتار میشید که این چطور میشه با مقام عصمت انبیا، با مقام آدم صفی الله میسازد نمیسازد. بعد دیگه ما مجبوریم بیم جواب شما رو بدیم و بگیم بله آقا نگران نباشید، در این موضوع جای تأسفی نیست، تأثری نیست، به دلیل اینکه اون امری که خداوند بر آدم کرده از قبل وجود شرایع الهی است. هنوز که شریعتی نیست، هنوز که حلال و حرامی نیامده است که امر الهی خلاف آن اسیان و تمرد باشه، تابع احکام شرعی باشد، معصیت محسوب شد و بعد بگیم احیانا خطا کرده است آدم. نه، این نیست. این یه امر پیشنهادی است، به اصطلاح یه امر ارشادی است، مانند اوامر و دستورات پزشکان است. عمل کردید خیرشو میبرید، عمل نکردید شرشو خودتون میبینید. این خلاف به معنای اسیان و تمرد از اوامر تشریعی نیست، چون اصلا شریعتی نیومده، هنوز آدم پیامبر نشده است، یه دوران آموزشی رو، بلوغی رو در آدم میگذروند. اما کار به اونجا کشید که پس از این ماجرا به خود آمد، نقاط ضعف و قوت خود رو دانست. اونگاه فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علیه، رجوع تمام به سوی خداوند کرد. ثم اجتباه ربه فتاب علیه فهدا، شد مجتبای الهی، شد پیامبر. حالا برو جناب آدم رهبر باش، جلودار باش. به هر حال در مورد یونس انشاءالله میرسیم، که دو روز دیگه خدمت عزیزان میخوانیم. و ان یونس لمن المرسلین اذ عبق الى الفلک المشحون فصاهم فکان من المدهزین فالتقمه الحوت فهو ملیم. میرسیم انشاءالله همینجا سوره مبارکه صافات این آیه رو میخونیم. باید بالاخره جواب بدیم چرا یونس آمد بیرون و ظنون الذهب مغاظبا. بعد میگه ما یوسف، یونس تا زمانی که دید شرایط مهیاست به وظیفه پرداخت، وقتی توان نداشت دیگه دلیلی نداره بمونه. اینجا هنگامی که کاربردی ندارد تیغ برنده هدایت او، دیگه صرف وقت کردن بی خود است، برون آمد و کار به اونجا کشید. بقیه ماجرا رو انشاءالله بررسی میکنیم. اما شما در میان تمام پیامبران الهی ابراهیم رو اونچنان میبینید که هیچ سخن و حرفی پیرامون این شخصیت وجود ندارد. به مقام امامت رسیده است. پیامبران الهی مقام امامت در مورد، چون در یک کلمه میخوام عرض کنم خدمت عزیزان، اینه که گاه پیامبری گفته او حجت است. تمام انبیاء الهی در سخن عصمت دارن، یعنی امکان ندارد کسی رسول خدا باشد و خطا در گفتار از او سر زند که نقض غرض است. یعنی خداوند مردم رو عذرخواهی میکنم سر کار گذاشته است. اگر این چنین باشد، به یه انسانی که احتمال کم و زیاد گفتن در کلام دارد ارجاع مردم دادن و مردم رو متوجه و مکلف به اطاعت اون کردن پذیرش حرف اون، این حکیمانه نیست و مسلم تمام پیامبران الهی عصمت در گفتار، عصمت در رفتار و عمل مراتب داره در پیامبران الهی. اوج این کار رو در کلمه امام میبینید، اونجا که شخصی پیش روی شماست که سخن او، عمل او و سکوت او حجت الهی است. این میشه امام، این میشه اسوه. اگر عمل کند عمل او حجت است، و من یطع الرسول فقد اطاع الله. اگر بگوید سخن او حجت است، اگر سکوت کند ما آتاکم الرسول فخذوا و ما نهاکم عنه فانتهوا حجت است. این میشه مقام اسوه، مقام امام، برترین حدی که مخلوق در خلقت و آفرینش الهی توانسته است طی کند به این رتبه و مقام عالی این چنینی پای نهادن و رسیدن است. اما هر که بامش بیش برفش بیشتر، اگر کسی بخواهد به این مقامات عالی برسد، اونچنان نیست که خداوند دورا یک بار به این صحنه برساند و اونچه هست فیض الهی و لطف الهی باشد. اگر کسی بخواهد به مقام امامت برسد، از ابتلاء ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن، باید این مراحل رو طی کنه. باید وجود نازنین نبی مکرم اسلام بگد ما اوزی نبیون به مثل ما اوزید، اون مقداری که من کشیدم هیچ پیامبری نکشید. بعد وجود نازنین نبی مکرم خاتم انبیا محمد مصطفی بگوید طاغوت من از طاغوت موسی هم گردن کلفتر بود، به بیانی یعنی احمق‌تر بود، یعنی جاهلتر بود، یعنی کار من، سختی من با کسانی چون ابولهب و ابوجهل سختر از کار با فرعون و هامان بود. باید اینو پیامبر بر زبان بیارد و بگوید، تاریخ هم شهادت اون بدهد، و الا کسی به مقام اسوه بودن نمیرسد. حالا فرمود ان هذا لهو البلاء المبین. با این مقدمه این نکته رو دقت بفرمایید عزیزان. کلمه بلاء، ابلاء، ابتلاء آشناست برای دوستان عزیز. از جهت لغوی این واژه از ازداد است، از واژگان ازداد. میدانیم کلمات ازداد اونهایی که در لغت عرب دو معنا دارند، دو معنای متضاد دارند، جون سیاه سفید و لیل عزا عصر عصر، سوگند به شب هنگامی که می آید یا می رود، هر دو از عصب معنای اقبله و ادبره، آمدن و رفتن. یه وقتی به دوستان می گفتم ما عاشقان گره از زلف یار باز کنید، شبی خوش است بدین قصه اش دراز کنید، حضور محفل انس است و دوستان جمعند، و این یکاد بخوانید و در فراز کنید. یعنی چی؟ ما در فارسی هم داریم این الفاظ رو. در فراز کردن در گفته رند شیرازی ما چه معنایی دارند؟ در رو ببندید یا باز کنید، و این یکاد بخوانید. بعد از خوندن و این یکاد دیگه نگران نباشید، در رو باز کنید و این یکاد کار خودش رو میکند. این درسته. دوم، و این یکاد بخوانید اما با توکل زانوی اشتر ببند، در رو هم ببندید بر حاسدان و بد نگاهان. این هم درسته. یعنی در فراز کردن به هر دو معنا از الفاظ ازداد در شعر حافظ شارحان هم میگویند و مانند این هم فراوان داریم. کلمه بلا از الفاظ ازداد است، هم به معنای نعمت هم به معنای نقمت، و شاید علت آن باشد که بلا دو صورت برای انسانها دارد. بلا یعنی چه؟ ابتلا یعنی چه؟ ابتلا و بلا یه فرایند است، یه پروسه است در زندگی ما انسانها. اون فرایند رو شدن، شکوفایی، شکل گرفتن شخصیت و توانمندی انسانها، نام اون در قرآن ابتلا است، نام اون ابلاء و ابتلا است. این همان است که خداوند سبحان به دو شکل در زندگی همه انسان ها پیش می آورد. گاه به اموری که تلقی اون برای ما نعمته، گاه بگه مسائلی که نعمت است. این فرایندی که شکل میگیرد و توانمندی وجود انسان آشکار میشود، ماهیت درونی رو شکل میگیره، ارتقا پیدا میکنیم، کمال مییابیم یا زوال مییابیم. بلوناکم بالحسنات بلوناهم بالحسنات و سیئات نبلوکم بالخیر و شر فتنه. گاه به یه چیزهایی که ما خیرش میدونیم، گاه به یه چیزهایی که شرش میدونیم. ساده تر عرض میکنم، گاه این ابتلاء الهی با خوشی و نعمت، گاه با نقمت و پریشانی. گاه این ابتلاء الهی که همه زندگی اینه برای ما انسان، همه اون ابتلاء است، الحق و الانصاف و لنبلونکم بشیء من الخوف و الجوع، همان گونه که آیات قرآن میگوید. گاه خداوند ابلاء میکند این شرایط رو برای انسان با رفاه و نعمت و ثروت و موقعیت های این چنینی و خوشی ها فراهم میکند. خب جاه است و منصب است و مقام است و ثروت است و مکنت، اما گاه با حرمان است، با فقدان است، با ابتلاء و پریشانی است. و عجب قصه غم‌انگیزی است برادران و خواهران بزرگوار. شاهد تاریخ نشان می‌دهد که ابتلاء انسان‌ها در ظرف خوشی‌ها و پاسخگویی انسان‌ها در ظرف خوشی‌ها متأسفانه ضریب منفی فزونتری دارد تا در ناخوشی‌ها. به بیان دیگر، انسان‌ها ابتلاعشون رو در مکنت، جاه، مقام، منصب، ثروت بدتر پس میدن و نتیجه منفی میگیرن بیشتر تا اون که در فقدان و گاه بسا فقر و شرایط این چنینی. این یه شاهد تاریخی است که میتونید مطالعه کنید و بررسی کنید. نمونه اون که باعث تأثیر برای همه ما، صدر اسلام، مسلمانان. تا زمانی که مسلمین هنوز خزانه ها و گنجینه های تیسفون و مدائن رو فتح نکرده بودند، تا زمانی که به داشته ها و ثروت های اونچنانی نرسیده بودند، اینها انما المؤمنون اخوه، بازو به بازوی هم در محضر نبی مکرم اسلام چه ها می کردن، چه شرایطی رو ایجاد می کردن و با چه متحمل بودند و صبور بودند. در فقر ها، در بلا هم می کشم لذات او، مات او یا مات او یا مات او. چه صحنه های شگفت‌انگیزی رو از خودشون نشون دادن مسلمون ها. اما هنگامی که موقعیت اقتصادی مسلمانان رونقی پیدا کرد و گنجینه هایی به دست مسلمین آمد، اونجاست که شما میبینید جنگ ها، نزاع ها و خصومت های داخلی، منا امیر منکم امیر، در میان مسلمانان شروع میشود. اونجاست که شما میبینید 4 سال و 9 ماه خلافت اون بزرگ مرد الهی که اومدن به زور کاری کردن که خلافت ظاهری رو بپذیرد، با تمام توافق و اجماع عمومی اومدن سراغ علی ابن ابی طالب و چنین شرایطی رو برای ما مهیا کردن. اما این 4 سال و 9 ماه به چی گذشت؟ به جمل. جنگ افروزان جمل کی بودن؟ از کسانی جز 10 نفر اول متمولین مسلمانان بودن، ثروت های اونچنانی، متمکنان اونچنانی. مگر صفین رو چه کسی؟ صاحبان کاخ سبز. نهروان هم ریشه در چنین مسائلی دارد. تمام عمر امیرالمؤمنین، دوران طلایی خلافت و ولایت علوی، میگذرد به جنگ های داخلی بین مسلمانان، نزاع در قدرتی که با علی دارند، این سو و اون سو. اینها امتحان های بدی بود که مسلمان ها عزیزان متاسفانه در طول تاریخ پس دادن. این بلا و ابتلاء به نعمت بود برای مسلمانان، نتونستن در پای اون. شما رو اون کسانی که با نعمت جاه و مکنت و قدرت سوء امتحان خودشون رو در پیشگاه الهی نشان دادن، تردید نکنید، مسلماً بیشتر از در تاریخ از اونها که امتحان شایسته دادن و ابتلاء پسندیده شدن. ضعف درونی انسان هاست و متاسفانه هشدار جدی است برای همگان و برای تمام ما. پس بلا و ابتلا این دو روی کرد و ساز و کار رو داره، گاهی با خوشی یا نعمت، گاه با ناخوشی یا اونچنانی. این بند سوم رو هم من بگم تا این سخن در مورد ابراهیم حق مطلب ادا بشه. خب حالا از اون سو هم ما انسان ها بالاخره 3 چیز برامون اون روز یه اشاره مختصری کردم، جای مطلب اینجا بود، ارجاع دادم به این قسمت از بحث. 3 چیز برای ما انسان ها خیلی مهم. اول خودمون، و این هم لطف خداست، فطری است که انسان موجودی است خودخواه. اگر ما خودخواه نمی بودیم، نسل بشر تا امروز ادامه پیدا نمی کرد. اگر انسان موجودی نبود که خود رو نمیپسندید و دوست نمیداشت، کجا در پی رفع مشکلات و ابتلاعات و نمیدانم امراض و گرفتاری های زندگی خودش برمی اومد؟ این خوبه، مشکل کار از اونجاست که این فطرت و این حالت خودخواهی به افراط میکشد، تبدیل به دیگر نخواهی میشود، تبدیل به انحصار میشه که انسان فقط خود را میخواهد و در کنار خیش دیگری را نمیخواهد. مشکل از اینجا شروع میشه، مشکل از این قسمت قضیه است. ولی اینکه انسان خودش رو بخواد خیلی خوبه، اگر انسان خودش رو نخواد کجا به فکر هدایت و سعادت خودش خواهد بود؟ این نکته اوله. جان انسان، وجود انسان برای همه انسان ها از جهت روانی اول خودش رو مطرح، این یه امر طبیعی است و ما موظف به حفظ خودمون هم هستیم. حالا از جهت جسمی، روحی، بالاخره نل بدن که علی که حقا، روحمون که هیچ، اما همین جسمی که در زمین دیگران خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن، چیز بیگانه تن خاکی تو، چه برای اوست غمناکی تو، همین جسم هم بر ما حق مسلم دارد. یعنی میدونید ما در اسلام از جهت فقهی نمیتونیم آسیب به بدن خودمون بزنیم، بگیم دست من، بدن من، هر کار خواستم بکنم. ما نمیتونیم این کارو بکنیم، حتی همین هم مشکل داره، نمیتونیم کارو انجام بدیم. بنابراین ما در حفظ نگاهداری این جان بالاخره توانمون رو داریم و در اون حد و اندازه هم فطرت ماست. دومین مسئله بدون تردید اموال و سرمایه هاست. یعنی انسان ها به مال و سرمایهشون توجه ویژه دارند، به دلیل اینکه به شکل عادی و معمولی انسان ها گمان می کنن که مال ما به ازای عمرشون خواهد بود. اینو زیاد شنیدیم، میگن آقا ما 60 سال سنمونه، تمام زندگی ما همین 200 متر خونه است، 150 متر خونه است، همین ماشین، همین، یعنی تمام عمرش رو ما به ازای عمرش رو همین میداند، این دستاورد مادی میداند. این به شکل طبیعی فطری در بین انسان ها هست و اتفاقا شرایع الهی هم باز تا یه جایی این رو حرمت و احترام میگذارند، این وابستگی به مال رو. من قتل دون ماله فهو شهیدون، اگر کسی در دفاع از مالش کشته بشه شهیده. من قتل دون ماله فهو شهیدون، یه چنین جایگاهی رو مطرح میشه. تصرف در مال دیگران اختلاس، مکر، نیرنگ بازی اقتصادی با دیگران جایگاه خودش رو دارد، حرمت اون مسلم. قصب، حرمت مسلم. القاصب یؤخذ بعشق الاحوال، کسی مال دیگران رو غصب کرد، یه مدتی گذشت، 2 سال بعد تونستن گریبانش بگیرن، این مال در این بین تلف شد، اینو به چه قیمتی باید حساب کنن تلفش رو؟ بر این به چه قیمتی باید بگیرن؟ به اون قیمت روزی که غصب کرد یا الان که تلف شد؟ اعلل قیم. میگن اگر نوسان بازار بورس بوده و رکورد شکنی کرده است، به اون بالاترین حد رسیده، بعد اومده به کف رسیده، اون بالاترین قیمت رو باید ازش بگیرید، چون با قاصب باید به شدت عمل کرد که در مال دیگران چنین گستاخی میکند و تصرف میکند. دست سارق را از مال مردم جدا کنید و بزنید، و اینها دستورات است. این وابستگی به مال در وجود ما انسان ها دیده میشه و اینجا دیگه خطرات شروع میشه. سومین نکته طبیعاً فرزند است. فرزندان، ولد، اولاد. انسان ها نسبت فرزند هم همین حالت رو دارن، این وابستگی شدید، این که 14 سال قرة‌العین، بالغ نظر علوم کونین، این که ثمرت و فعادی، قرة‌عینی در کلام عرب، پارسی خودمون جگرگوشه، بالاخره میوه دل. انسان به فرزندش به عنوان استمرار وجودش، بقا خودش و ادامه هستی خودش نگاه میکند. این یه حالت بشریست، فطریست. و المال والبنون زینت الحیات دنیا، این وجه مثبتش، اینا میشن زینت زندگی انسان. اما بلا گفتیم دو معنا دارد، دو سو دارد. اون طرف قضیه میشه انما اموالکم و اولادکم فتنه. خداوند این وابستگی ها رو داده است، اما ابلاء و ابتلاء اصلی ما عزیزان تو این حوزه هاست، تو حوزه اونچه با نفس و خودخواهی ما مربوط میشه، آنچه با مال و ثروت ما مربوط می شود و داشته های اقتصادی ما، و آنچه با فرزند و ولد ما مربوط می شود. این بلا و ابتلاء الهی در این سه حوزه چشمگیرترین صحنه ها را دارد. حالا بعض از اشکال این بلا خیلی دشوار و سخت می شه. بعضی از اشکال به اونجاست، در حوزه مال اونجاییست که انسان بالاخره انسان موقعیتی دارد. ای صاحب کرامت شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن درویش بی‌نوا را. انسان موقعیتی مکنتی داره، دست رو باز میکند میده. عرف جامعه امروز بشری هم این میگه. این نظام اقتصادی که در بسیاری از کشورها میبینید، حداقل معیشتی که برای مردم تعیین میکنن، این رو برون رفتی از سرمایه ها میدونن، به حفظ سرمایه رو منوط به این میدونن. این روش اوغلایی است. بالاخره باید این مال خارج بشه، یه بخشی از اون، تا یه تعدیلی در جامعه ایجاد بشه، ولو دین هم نگوید، ولو ثواب شرعی هم نباشد. البته ما در منطق دینیمون این بعد رو نداریم، نگاه اقتصادی نداریم، ما انفاق فی سبیل الله داریم. یعنی باید انگیزه الهی باشد، انگیزه انسان دوستانه باشد، نه اینکه این سپری باشد برای حفظ سرمایه ها و ثروت. این تفاوت بین این دو دیدگاه و دو مکتب وجود داره. اما یه وقتی است که انسان چنین حالتی رو ندارد عزیزان، بلام همت آن رند عافیت سوزم، که در گدا صفتی کیمیا گری داند. گاهی این گونه ابتلاء مالی است. و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. گاه قصه اون می شود. اب نداره همینجا داخل بحث عرض کنم، بالاخره ایام مطلقه بانوی بزرگوار است. گاهی شنیدید بالاخره اون وقتی که حضرت اومدن دو اشاره کردن به صدیقه طاهره، فاطمه جان چیزی بیار سفره رو پهن کن، دیدن بانو سر رو پایین افکند. گفتن چرا؟ پاسخی جوابی؟ گفتن علی جان، دو روز از سه روز است که حتی حسنین هم قوت کافی و غذای کافی نداشتن. شرایط اقتصادی اول مسلمان ها تو مدینه و اون اوضاع نابسامان، اون هم با مردی مانند علی. امیر المومنین فرمود چرا نگفتی به من زودتر؟ فرمود یا ابوالحسن انی لاستحی من الهی ان اکلف نفسک ما لا تقدر علیه. من از خدا حیا میکنم که از تو خواسته ای داشته باشم که تو توان انجام آن را نداری. همسر بزرگوارم، من که علی رو میشناسم، چی بگم به تو؟ چه خواسته ای به تو داشته باشم؟ امیرالمومنین سر رو پایین انداختن، به تعبیر ما از خجالت اومدن بیرون. اومدن بیرون، وارد کوچه و بازار قدم میزند، رفتن سراغ یک کسی و بالاخره یه دیناری رو قرض کردند و اومدن برن بازار چیزی بخرن. تو این راه این کسی تو تلو تلو میخوره میاد جلو، اصلا حالش پریشانه. نگاه کردن مقداده، فهمیدن مقداد چیه. گفت علی صحبت نکن با من، از شرمساری در حضور زن و فرزندم از خونه بیرون زدم و روی برگشتن به خانه ندارم. امین مفهمتم بگیر، پس این دینار حق توی نه حق من. علی رفت مسجد، دیگه روی برگشتن به خانه رو نداشت. اینو مرحوم مجلسی مفصل در بهار نقل میکنه، در جلد عرض به خدمتون 43 مفصل حکایت رو نقل میکنه. وارد مسجد نماز گذشت و بالاخره نماز مغرب عشا شد و امام به خونه نرفت و تموم شد. پیامبر وقتی خواستن بیان بیرون با پاشون زدن به زانوی امام. علی آمد بیرون، فرمودن علی جان من امشب میخوام بیام میهمانی خانه تو. امام یه فکری کردن، ما که خودمون چنین، اما گفتن خواسته پیامبر بدون حکمت نیست. کرم نمای و فرود آو که خانه خانه توست. آمدن در رو کوبید، وارد خانه شد. وارد خونه شدن دیدن یه بوی عجیبی تو فضاست، مثل که مطبخ خانه ملکوت است. سفره رو افکند، زهرای مرزی است، آوردن غذایی که تکان میده، اصلا عطر این بوی اون طعم اون. امیرالمومنین یه نگاهی به فاطمه کردند، پیامبر فرمودن علی جان آرام، آنچه میبینی من شکر میکنم خدا را که از دخترم آنی را دیدم که زکریا از مریم دید. کل ما دخل علیها زکریا المحراب، هر زمان وارد میشد غذا را آماده میدید. از کجاست؟ من عند الله، از نزد خداست. علی اون درهم و دیناری که دادی تو اون شرایط، باید اقتضا این کار رو در خانه فاطمه بکنند. گاه انسان عزیزان در یه شرایطی ابتلاء مالی میده که و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. انما نطعمکم و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. گاه این حال اینا که با هم یه ابتلا نیست، اون حالت و این حالت. اینو خداوند در قرآن هم اشاره می کند. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل. اونهایی که در شرایط حاد استراری به صحنه میان که با دیگران برابر نیست انفاقشون، این ابتلا. در مورد فرزند هم قصه این است. بالاخره امیرالمومنین تو نامه 31 نهج البلاغه، من اینو شرحش کردم، آشنا هستن دوستان منشور تربیت، به اعتقاد من جامع ترین متن تربیتی در اسلام، نمیگم در کلمات امیرالمومنین، در اسلام همین نامه 31 نهج البلاغه است. امام میگن حسن فرزندم، وجد تو که بعضی بل کلی، تو همه تو بعض از وجود منی، نه نه نه، تو تمام وجود منی، به گونه ای که اگر به تو دردی برسد به من رسیده است، پای تو خاری بخلد به من رسیده است، به تو حسنی برسد به من رسیده است. خب این نوعا دید همه والدین است. لذا طبعا گذار از فرزند حقیقتا کارستان است. خداوند در واقع طیبه همه شهیدان ما، عالمان، فقیهان، شهیدان، امام شهیدان رو غریق دریای انوار رحمت خیش بگردانند. این که بده انسان در مسلک عشق فرزندش رو کار دشواری است، اما همه اینها دشوار، اما هیچ کس نمیتواند کار ابراهیم بکند. لذا خدا از هیچ کسی جز ابراهیم هم از انبیا نخواست، به هیچ پیامبری هم نگفت آقای موسی، آقای عیسی، تو کار رو خودت زیر گلوی فرزندت بگذار، مثل این که دیگری توان کار ابراهیم را نداشت. ان هذا لهو البلاء المبین. لذا جا دارد خداوند از این صحنه به عنوان بلاء مبین و کاملا چشمگیر یاد کند که پدری چنین صحنه ای رو با تمام سخاوتمندی در پیشگاه امر الهی به نمایش می‌گذارد. و فدیناه به ذبح عظیم. اما کار به اونجا کشید که خطاب آمد ابراهیم بس است، اونگاه فدیناه، اون جمله‌ای که اول عرض کردم که بنا سنت غلط قربانی در ضمن این ماجرا برچیده شود و خداوند فدیه داد. فدیه یعنی جایگزین، آنچه جایگزین چیزی دیگری می شود. شما توانمندی جسمی ندارید، در ماه مبارک رمضان نمی توانید روزه داری کنید، واقعا توان جسمی نیست. و علی الذین یطیقونه فدیتون. وقتی که توان نیست فدیه میدید، یعنی جایگزین تعیین میکنید از جهت مالی. فدیه یعنی جایگزین. فرمود و ما جایگزین کردیم به جای اسماعیل یه ذبح، یه قربانی و یه کشتار به اصطلاح عظیمی را. حالا اون چیست دیگه؟ بالاخره این قوچی بود، گوسپندی بود که به جای این قربانی ابراهیم آمد. حالا این بالاخره از طرف خدا آمد، جزئیاتش دیگه مهم نیست، اگر مهم بود خدا می‌فرمود این جزئیات رو. اما این قربانی آمد برای ابراهیم و ابراهیم عمل کرد. و فدیناه به ذبح عظیم. اما چرا عظیم بود؟ یه بعد عظمتش که جایگزینه اسماعیل شد و این عمل ابراهیم. دوم این ذبحی بود که اون سنت رو شکست و جاودان باقی موند بعد از بیش از 3000 سال. امروز هم شما باز شاهد اون باشید که حاجیان قربان می کنند به سنت ابراهیم و چنین عملی جاودان باقی مانده است. لذا این عظمت و شکوهی در او وجود دارد. حالا دیگه البته خود قربانی و بحث های این هم خیلی زیباست که دیگه از بحث ما خارج می شد. فدیناه به ذبح عظیم و ترکنا علیه فلآخرین. دو معنا برای آیه شریفه. این سنت ابراهیم رو بر او باقی گذاردیم در آیندگان، یعنی باقی بود. بالاخره ببینید عزیزان، اخیراً من در جمع روحانیونی که تربیت می شدن برای به اصطلاح تصدی امر حج و روحانی کاروان باشن، دوره آموزشی بود در مشهد، برای این دوستان یه آیات منتخب حج رو بازگو می کردم. وقتی به روح این حقیقت نزدیک می شید و واقعاً اونی که می بینید جلوه تام عبودیت و بندگی است، بنشین بلندش رو بدو به چرخ، لباس دریار بپوش، سرت بتراش، یعنی اصلا میبینی چیزی نیست جز مقام فلما اسلما و تلهو للجبین. یعنی تجلی کامل عبودیت، یه سلوک کامل عبودیت و بندگی رو شما در حج شاهدید. دقیقا تمام اعمال اون یه چنین حالتی و یه نمایش و یه جلوه عبودیت و بندگی جامع رو در خودش نشان میدهد. و این چه یادگاری باقی میماند. بالاخره این جایی که شما داخل طوافتون قرار، یعنی حق ندارید رد بشید از درون اون در طواف، باید جزء طواف شما باشد، مانند کعبه. میگید هجر اسماعیل. اینجا چه بود این هجر اسماعیل؟ آقل و محل نگاهداری گوسپندان هاجر و اسماعیل و بعد احتمالاً مدفن هاجر و بسیاری از بزرگان. اما در طواف میلیون ها میلیون انسان در طول تاریخ قرار گرفت یه محل اینجوری. اون جلوه کامل عبودیت رو میبینید. تمام اون سیر و سلوکی که ابراهیم در نشان دادن شهود کامل عبودیت و بندگی انجام داد شد ادبیات حج، شد الفبای حج برای تمام انسانها. و از زنف ناس بالحج یعتوک رجالن علا کل زامر یعتین من کل فجن عمیق، تا برسد به اونجا که لیشهدو منافع لهم، بیان تا اینها شهود کنن منافع الهی رو، به شهود منفعت بندگی و عبودیت برسد. همه جلوه های همین رفتار عابدانه و سالکانه این بزرگ مرد الهی و خاندان او بود. و ترکنا علیه فی الاخرین، اینو ما باقی گذاشتیم در آیندگان، تا قیامت میماند، تا قیامت میماند. حال جا دارد خداوند در یه جمله به زیباترین نحو بگوید سلام علی ابراهیم، سلام و تحیت خداوند بر ابراهیم باد. خب این سلام، سلام کیست؟ سلام من الرحمن نحو جنابهی فإن سلامی لا یلیق ببابهی، سلام هیچ کس لایق ابراهیم نیست، فقط خدایی که خودش مستر سلامه باید به ابراهیم سلام کند، اون خدایی که السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر، او شایسته اونه که بگوید سلام او. ابراهیم لیاقت اون را دارد که مواجه با سلام خدا باشد و خدا به جان وجود و هستی و شخصیت ابراهیم سلام کند و سلام بفرستد. سلام علی ابراهیم، باز مجدد کذالک نجز المحسنین، تأکید مجدد میشه و ما این چنین جزا میدهیم. ببینید اینجا امیدها میاد تو دل، باز خداوند به صیغه جمع میگه و ما این شیوه و سبک همه محسنین رو جزا میدیم. یعنی این درب به روی آیندگان بسته نیست، همگان میتوانند سلوک ابراهیمی کنند، به عنوان الگو داره مطرح میشه، همه میتوانند به جایی برسند که سلام الهی بر جان و دل و وجودشون بنشینند و مستحق و مستوجب عنایت و توجه حضرت باری تعالی باشند. کذالک نجز المحسنین انه من عبادنا المؤمنین. راز موفقیت ابراهیم چه بود؟ آن بود که عبد بود و مؤمن بود. انه من عبادنا مؤمنین، به جایی رسید که وجود خیش را در مسیر عبودیت حق به تمام معنا مصروف کرد و تمام اجزاء وجودی او متبلور از ایمان صادقانه و خالصانه به حضرت باری تعالی شد. انه من عبادنا المؤمنین. حالا جا دارد چنین به صحنه آمدن، این گونه فرزند را تقدیم کردن، جای تقدیر و تشکر ظاهری هم دارد گذشته از آنچه خداوند فرمود. خدا از ابراهیم چه خواست؟ فرزندش رو. این یه جمله کوتاه بگم وقت تمام شد. ببینید ما در باب بدیها و خوبیها این قاعده رو داریم، خوب استدعا میکنم التفات بفرمایید. در باب بدیها ما قاعده ای داریم به نام المقابلتو به نقیز المقصود. وقتی شما یه کاری رو انجام میدید در اسیان و تمرد به یه انگیزه یه خلاف، خدا از همون طرف باتون مقابله میکنند. داخل کسی احساس میکند که این پدر سن بالایی دارد، نعوذ بالله نعوذ بالله، بالاخره حالا جاهای دنیا هست این قضايا، این سن بالاست، ثروت انبوه هنگفت، جناب اسرائیل هم یه مقداری مشکل دارد در آمدن، نمی آید به صحنه، حالا چه اشکال داره ما که می کمک کنیم به جناب اسرائیل؟ یعنی اسباب قتل پدر و مرگ پدر را فراهم میکند برای اون که به میراث برسد. در اینجا حکم صریح الهی چیست در ادیان الهی؟ القاتل لا یرث. اگر کسی به قتل دست او آلوده شد، از مورث و مقتول خودش ارث نمیبرد. یعنی به خاطر انس این کارو کرد، همونجا درو میبندن. کسی طمع به ناموس دیگری میکند و به خاطر که این کانون زندگی رو به هم بزند و این زن رو از دست این شوهر در بیارد، نعوذ بالله نعوذ بالله، ارتباط نامشروع با این زن برقرار میکند. اگر این شوهر این زن رو هم طلاق داد، به نظر جمیع عمده ای از فقهای عظام این حرمت ابدی داره، یعنی حق ازدواج با این زن رو نداره. از زنا به ذات البعل محرم ابدی است، حرمت ابدی میاره، یعنی مقابله میکنه با این. المقابله تو به نقیض المقصود، این در منفی. در مثبت عکسشه. یعنی وقتی شما به یه انگیزه‌ای در راه خدا در مسیر مثبت حرکت می‌کنید و یه چیزی رو به نیت ذات حق میدید، خدا از همون مسیر به شما پاسخ میدهد. ابراهیم مأمور شد فرزند رو بده. حالا خداوند وقتی که آماده شد فرزند رو بدهد، نه تنها فرزند او را نگرفت، بلکه و بشرناه به اسحاق نبیا من الصالحین، خدا یکی دیگه هم داد بهش، اونم در سن بالای کهولت، اون هم با مادری چون ساره که نازاست عقیمه، خداوند یه فرزند دیگر هم و یه عنایت دیگر هم متوجه ابراهیم میکنه. این یه مقداری بحثای اختلافی داره، تو تورات چیزی داریم، تو قرآن چیزی داریم، یه اختلافاتی در این هست که انشاءالله باید محترم باراک عزیزان فردا ادامه مباحث رو تعقیب کنم. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.